بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث مراتب امر معروف و نهی از منکر بود. گفتیم که مرتبه اولی که گفته شده انکار منکر به قلب یا عدم رضایت به منکره یا تنفر از منکره. منتها این دو تفسیر ازش ارائه شده، یکی این که اون عدم رضایت یا کراهت قلبیه محضه، تفسیر دوم نه، کراهت و تنفر یا عدم رضایت مبرزه است، منتها به اولین مبرزاتی که در چشم و ابرو خیلی ساده و راحته. ما گفتیم ابتدا همون معنای اول رو بررسی بکنیم، یعنی اصل انکار منکر، اصل کراهت، عدم رضایت. این ببینیم که کاملا قلبی است، حتی هیچ بروزی هم نداره. آیا این واجبه یا واجب نیست؟ در خصوص این تفسیر اول که در واقع جزء اولین مراحل عرشبت که داشتن یه موضع در برابر گناه و معصیته، منتها نه موضع متعدی و ابراز شده، یه موضع جوانحی درونی. در اینجا گفتیم این رو بحث بکنیم، ببینیم در اینجا هم دو تا بحثه. یکی اینه که اصل این مواضع درونی نسبت به منکر حکمش چیست. مقام دوم اینه که حالا این مواضع درونی آیا اطلاق امر و نهی هم برش صحت داره یا نداره. اینو بذاریم مقام دوم، آخر بحث میکنیم. بنابراین اگر بخوایم یه خورده بحث را جامع ترم طرح بکنیم، بایستی اینجوری بگیم که مواضع شخص نسبت به معصیت دیگران، اهم از ترک معروف واجب یا ارتکاب منکر حرام، مواضع شخص در برابر منکر به دو قسم تقسیم میشه. یه مواضعی است ابرازی و اظهار شده، یه مواضع درونی جوانهی. ما الان در گام اول سخن پیرامون مواضع درونی است و مواقف جوانحی درونی است. این رو میخواییم بحث بکنیم، آیا ما در برابر گناه به داشتن یک احوال یا افکار یا مواقف درونی با قطع نظر از ابراز و اظهار موظفیم یا موظف نیستیم؟ این اولین بحث ما در مراتب امر معروف نهی از منکر اینه. حالا اول این مواقف درونی غیر اظهار شده را بررسی میکنیم، بعد در پایان میگیم حالا اینا را میشدم بگیم که مرتبه ای از امر معروف نهی از منکره یا نمیشه گفت. اون یالا بحث لفظیه، البته آثاری هم داره، اونو میذاریم آخر کلام سخن میکنیم، پیرامون اون عرض میکنیم. بحث ما بنابراین درباره مواقف و مواضع جوانحی درونی در برابر گناهان صادره از دیگرانه. مواقف انسان در برابر گناهان صادره از دیگران که جوانحی و درونی است. این رو بحث بکنیم تا ببینیم حالا اینو امر معروف نهی از منکر هم میگن. عرض شود که این مواقف درونی هم طبعا تقسیم میشه به اقسامی، برای اینکه این موقف درونی گاهی موقف علمی است، گاهی مواقف فرا علمی است و عرض شود که گرایشی است. در حقیقت موقف علمی معناش اینه که او بپذیرد که این گناهه، باور داشته باشه، قبول داشته باشه که این گناهه. این یه بحثه که این کمتر اینجا بحث شده، خیلی اینجا فقها بحثی راجع به این نکردن. یعنی پذیرش علمیه به این که این منکره یا این ترک منکره یا ترک معروفه، فعل منکره یا ترک معروفه. این یکیه که کمتر بحث شده، حالا باید بریم جلو ببینیم راجع به این چی میشه گفت. یک حالتش که بیشتر بحث شده این است که نه، اون مواضع گرایشی داشته باشه، یعنی خوشش بیاد یا بدش بیاد، این گرایش های مثبت و منفی نسبت به آلودگی های دیگران، کاملا هم گرایش های درونی است. الان ما فقط همین گرایشش رو میخواد بریم حکمش چیه، کار به بیرون نداریم. این هم دو قسمه. خود این گرایش هم طبعا که همون محبت و حب و بغض و کراهت و نفرت و امثال اینها باشه، خود این هم چند سوال ریز میشه به چند سوال. یکی این که با توجه به این که اینجا ما یه رضایت داریم یا کراهت نسبت به کار دیگری، ما سه حال داریم. گاهی خوشمان میاد و راضی به اون کاریم، گاهیه که بدمان میاد و تنفر و کراهت داریم، گاهی هم هست که نه، موضع ساکت و بیتفاوت داریم نسبت به اون بیتفاوتی مظهر گرایش های درونی. سؤال ما الان در اینجا اون بخش اعتقادی نیست، اون حالا آخر با جدا بحث بکنیم. با این مقدماتی که گفتیم، سؤال ما در اولین بحث اینه که حکم این حالات درونی سگانه ما نسبت به گناه و ترک معروف یا فعل منکر دیگران چیست؟ یکی حکم خوش آمدن، این که از او خوشش بیاد و رضایت به اون داشته باشه، یکی اینه که بدش بیاد، و یکی هم اینه که بیتفاوت باشه. حکم اینها چیه؟ عرض شود که و اینجا احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این است که بگیم که احتمالات رو من عرض میکنم، بعد حالا ادامه روایات را میخونیم. یکی اینه که کسی بگوید که نسبت به منکر عرض شود که کراهت و تنفر لازم است. این یک حکمه، این یک احتماله، کراهت و تنفر قلبی از منکر لازمه. این یک حکم، یک احتمال اوله که حد اکثریه، بگه تنفر شما در برابر گناه لازمه که احساس تنفر درتون باشه، ناراحت بشید، کراهتی داشته باشید، ولی حالا به یه درجه، حالا درجه شون رو باید بعد بحث بکنه. این یک احتمال. یک احتمال این است که نه، کراهت لازم نیست، ولی نباید رضایت به اون داشته باشید. شما رضایت به اون حرام است، رضایت به اون حرامه، ولی اگر بیتفاوت بودی مانعی نداره. اونی که حرامه این است که راضی به فعل قوم منکری از قومی باشی. این که کسی معاذ الله رضایت احساس بکنه در درون خود به کاری که در روز عاشورا انجام شد و قتل سید الشهدا و اصحاب ایشون، این رضایت یک امر محرمیه، اما لازم نیست که حتما کراهت داشته باشه به اون. این احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره. و البته عرض شود که این دو احتمالی که میگیم به نحو مانعت خلو مقصودم بود، و الا احتمال دیگری هم هست که بگیم جمع این دوتا، یعنی هم رضایت حرامه و کراهت از اون منکر واجبه، جمعش هم میشه که بگیم هر دو رو بگیم. ولی اینجا دو سؤاله در حقیقت، و ممکنه کسی اینا رو از هم جدا بکنه. بنابراین یک سؤال اینه که کراهت واجبه یا واجب نیست، یک سؤال اینه که رضایت نسبت به حرام حرامه یا حرام نیست، یا مکروهه، ممکنه بگیم حرامه، ممکنه بگیم حرام نیست، مثلا مکروهه. اینا سوالاتی است که در اینجا مطرحه، و بر اساس اینها این احتمالات اینجا متصوره. البته اگر ما بخوایم پای کراهت هم رو به میان بکشیم، طبعا احتمالات در مسئله بیشتر میشه. یعنی ممکنه کسی بگه که رضایت به گناه دیگران حرام است، ممکنه بگه نه، رضایت به گناه دیگران کراهت داره. همونطور که در طرف کراهت هم ممکنه بگه کراهت نسبت به منکر واجبه، ممکنه کسی بگه نه، کراهت نسبت به منکرات دیگران مستحبه. بنابراین هم در وجوب کراهت، در اصل کراهت که سوال اوله، دو احتمال وجوب، یا یعنی در اصل احتمال وجوب الکراهه، استحباب الکراهه یا عدم یا اباحه. در سوال دومم باز سه احتماله: حرمت رضایت به گناه دیگران یک، کراهت رضایت به گناه دیگران دو، و عرض شود که اباحه اباحه که بگیم نه حرمت نه کراهت. این مطالبی است که در اینجا است. حالا ما در تصویر در واقع خواستیم عرض بکنیم که در اینجا بحث ما الان در این مقام اون رضایت و کراهت نسبت به منکراته، که یک بار راجع به کراهت میشه بحث کرد، یک بار راجع به رضایت. منتها اگر کسی کراهت را واجب دانست، دیگه معلومه که اون رضایت جایز نیست به طور طبیعی، ولی در این حال به طور مستقل هم قابل بحثه، چون اینا از هم جدا میشه، هر یک از اینها قابل بحثه. حالا با این مقدمات شما ذهنتون الان نسبت به سوالات واضحه، یعنی تو ذهنتون الان دنبال این هستید که کراهت چه حکمی داره، رضایت چه حکمی داره. این دوتا بحث رو میخواییم در این روایات بررسی بکنیم. حالا بیایم ادامه این روایاتی که در باب پنج بود. روایت اول که به نحوی قابل تصحیح بود این بود که حسب المؤمنه غیرن، در بعضی روایات بود ازن اداره آمون کرن ان یعلم الله عز و جل من قلبهی انکاره. اونجا تأکید بر انکار شده بود، گفت که انکار منکر این عزت برای مؤمنه، که اینجا دو نسخه بود، یکی عزن بود یکی غیرن بود، یه نسخه دیگر هم یکی از آقایون اون روز گفت، نمیدونم چی بود، الان نیستن اون آقایی که گفت، چون اینجا ها نیست، نمیدونم از کجا نقل میکرد، یه نسخه سومی یادم هم نیست که اون نسخه چی بود، کسی به من گفت من پیدا نکردم اینجا. این یک روایت بود. این روایت الان محورشون سوال اوله که خب عذرن، کسی عذرن گفت من نمیدونم از نسخه کجاست. حسب المؤمن عذرن اداره آمون کردن یعلم الله من قلبهی انکاره، که اگر عذرن باشه این افاده وجوب میکنه، یعنی انکار واجبه، ولی اگر غیرن یا عزن باشه ازش وجوب استفاده نمیشه. مجموعه برنامه کار نسخه معتبری نیست البته، ولی در نسخه معتبر اگر اون نسخه معتبر بود و میشد ترجیح داد، اون وقت حکم الزامی از این میشد استفاده کرد، ولی مشکل اینه که اون نسخه اولا در کتابی است که سند معتبر نداره، ثانیا تازه معتبرم بود با این نسخه معتبر اینجا تعارض نسخ میشد و اختلاف نسخ نمیذاش اون رو ما بگیریم. ولی از این روایت به لحاظ لفظی نمیشه الزام را به دست آورد، وجوب انکار از این به دست نمیاد، مگر اینکه کسی اون نسخه را مقدم بداره یا بگه نه، قرائن و مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که اینجا وجوب را بگه. اینم خیلی قوی نیست، گرچه بی اشعار نیست ولی قوی نیست. این روایت اوله. این روایت اول بنابراین رجحان انکار را افاده میکنه، این قدم رفتیم جلو. اینو به خاطر بسپارید، این روایت اول میگه که این خیلی رجحان داره که انسان در برابر منکر قلبش نارضایتی داشته باشه، احساس ناخشنودی داشته باشه از این که میبینه در جامعه این منکرات داره واقع میشه. این ناخشنودی و این غم یک امر مقدسی است. در این حد از این روایت خوبی استفاده میشه. و طبعا ناخشنودی که راجح شد ولو راجح باشه، طبعا معلومه که اون خشنودی به عنوان ضدش دیگه به صورت طبیعی مطلوب نیست. روایت دومی که اون روز باز خوندیم که سندش قابل تصحیح بنابر بعضی از اقوال، روایت سکونیست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، مثل روایت قبلی از امام صادق، منتها این را به امیرالمؤمنین نسبت میده امام صادق، که چی؟ که پیغمبر اکرم فرمودن من شهد امرن فکرهه کان کمن غابعن، اگر کسی در گناهی را نظاره کرد ولی دل به اون نداده بود، در دل احساس ناخوشایندی به این گناه دیگری داشت، این گویا در این گناه و شریک نیست، غایب از این گناه. این روایت قاعده دیگری هم را میگه و من غاب عن امر فرادیه، کسی که در گناهی ناظر نیست، مجلس گناه حضور نداره، اما عرض شود که خوشش میاد از اون گناه، راضیه به اون گناهه، این کمن شهده او، این در این گناه شاهد این گناه هست. این روایت دو تا قاعده رو بیان کرد، یه قاعده کراهت، یه قاعده رضایت. میگه کراهت نسبت به گناه این انسان را از گناهکار جدا میکنه ولی اونجا باشه، و رضایت نسبت به گناه سرنوشت او را به اون گناهکار گره میزنه ولی اون که دور از اون باشه. این روایت بعدیه که قابل تصحیح هست از نظر سندی، و فرقش با روایت قبلی اینه که این دوتا قاعده هم کراهت و هم رضایت رو میگه. این یک نکته در این روایت، که نکته اول اینه که سندش قابل تصحیحه، نکته دوم اینه که این روایت برخلاف روایت قبلی دو قاعده رو میگه. نکته سوم هم این است که عرض شود که این جمله دوم که میگه من غاب عن امر فردیه کان کمن شهده، برای غائب میگه اگر راضی بود، کمن شهده، این کمن شهده یعنی ظاهرش اینه که یعنی مشارکت در گناه، ظاهر این جمله دوم مشارکت در گناهه. من غاب عن امر فردی او کان کمن شهده، نکته سوم اینه که این ظاهرش در اینه که این حرامه، رضایت به گناه حرامه، چون شاهد بر گناه بودن در اینجا کنایه از مشارکت در اون گناهه، و مشارکت در گناه هم ظاهرش اینه که امر حرامیه. این احتمال ارجحه. البته در نقطه مقابل در این جمله این احتمال هم هست که بگیم نه، کان کمن شهده یعنی به نحوی او هم یا آلودگی در او هست، ولو آلودگی در حد یک امر مکروه، این احتمال هم اینجا هست، ولی از هر اینه که نه، این آلودگی هم سنخ خود گناه را داره میگه. یعنی حاضر در گناه بود. وقت حالا این حاضر در گناه بود دو معنا داره، حالا این نکته رو جدا عرض بکنم. نکته دیگه، پس ظاهر این کمن شهده این است که یعنی شریک گناهه، شاهدش هم روایات دیگری است که همین رو افاده میکنه، یعنی میخواد بگه این گناه حرامه، نه اینکه فقط کراهتی داره. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که این شهده دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی میگیم شهده یعنی حضور در مجلس گناه، و این روایت در واقع داره ناظر به اون روایاتیه که میگه شما در مجلس گناه حاضر نشید، در مجلس گناه حاضر نشید مگر برای اینکه میخواد تغییر بدید شرایط رو. اون وقت این روایت حاکمه بر اونها، میگه آدمی که نیست اونجا ولی دوست داره اون گناه رو، این مثل حاضر در مجلسه، این میشه حاکمه بر ادله حضور در مجلس گناه. یک احتمال که این دلیل حاکمه بر اون ادله میشه، یه ادله اومدن گفته آقا تو مجلس شراب و خمر و گناه شما حاضر نشید، این گناه داره الا استثناءاتی داره. این روایت میاد میگه که مثل اون شاهد است حاضره، کسی که غائبه ولی راضیه به اونه. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که کمن شهده که اینجا میگه، میخواد بگه یعنی شریک اون گناهه، شریک در اون گناه، کار به اون مجلس گناه اونا نداره، این کار داره به اون روایاتی که اعانه در گناهه، عون در گناهه، مشارکت در گناهه، تعاون در گناهه. میگه این رضایت شما را معین کرده است. این احتمال دومه. خوب دقت کنید، نکته چهارم اینه که این شهده یک دلیل حاکمه، این دلیل نسبت به ادله دیگه حاکمه، داره تعمیم میده حکم یه چیزی را به این آقایی که دلش راضیه. منتها اینکه حاکمه بر چه دلیلی است، این دو احتمال داره. احتمال اول اینکه این حاکمه بر ادله حضور در مجلس گناهه. خب ادله که حضور در مجلس گناه را حرام میکنه که حضور در مجلس گناه که تعاون در گناه نیست، ولی اون ادله گفته حرامه. این میگه که رضایت هم مثل حضور در مجلس گناه. بنابر احتمال دوم این حاکمه بر اون ادله تعاون در گناهه، این که آدم بیاد مشترکاً یه گناهی را انجام بده، نه اعانه در مقدمات ها. یه تعاون داریم یه اعانه داریم، این حاکمه بر ادله تعاون و احیانا اعانه است. میگه آقا این رضایت شما یه نوع اعانه است، یه نوع تعاونه، این حرام. احتمال سوم در این نکته چهارم اینه که بگیم هر دو رو میگه، این هم هست. بگیم الراضی به فعل قوم این جمله، حالا الراضی به فعل قوم بعد اون بعد میاد، این که میگه من غاب عن امر فردیه، رضایت به امری که از او غائبه، گناهی که اینجا واقع نشده جایی دیگه واقع شده. این عرض شود که کانه که من شهده، این در واقع هم مثل کسی که تو مجلس حاضره، هم مثل کسی که تعاون داره، جمع این دوتا ممکنه، مانعی هم نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنام نیست. شهده اونجا بله، حالا باشد هم ممکنه کسی اینو بگه، بین یکی از این احتمالات هست، و حالا هر کدام هم باشه در هر حال دلالت بر حرمت میکنه، تعیین اینها یه مقدار دشواره. بله حالا اون نکته دیگه است که بعد میگیم این ردیه الان، حالا اونو نگه دارید، اون نکته بعدی از اون نکته چهارم رو تمام بکنیم. بله بله بله، من شهد امرن این حاضر بود، توجه کردید چه هست؟ حالا نه اونو عرض میکنم، این سه احتمالی که اینجا هست، اون طرف قصه تو صدرم اونجا هم همینه، اون شهده و غابه هم اونم دو معنا داره، یه وقتی شهده و غابه میگیم یعنی حضورت اونجا، یه وقتی میگیم نه شهده یعنی یه نوع کنایه از اینه که همراهی داشته، اونم خیلی ظهورش بالاست که شهده امرن یعنی مثل لشکر عبدالله زیاد حاضر، مثل اون بیتفاوت ها ناظر بودن، یا نه مثل اونایی که شهود در اونجا داشت یعنی خودش هم همراهی داشت میکرد. اون
که داشت همراهی میکرد
فکر کرده
بود
کمن خواه بنا دیگه یعنی در صد با میگی من شهد امرن فکره هو، نه اونم حتی اونم میشه شهد امرن، بله بله، یعنی دلش نمیخواست، نه اون نمیشه، نه اون نمیشه، نه اون نمیشه، درسته، نه این نکته شما درسته، صدر اینه، اگر اون بگیریم درسته، من این نکته رو قبول دارم، اگر صدر رو بگیم صدر من شهده یعنی ناظر بود نه اینکه مشارک بود، اگر اون رو بگیریم اون وقت اون احتمال ناظر رو و اون احتمال اول رو تقویت میکنه که من قابن امر فردی یا کان که من شهده یعنی ناظر به ادله ایست که حضور در مجلس رو میگه، بله ممکنه اون تقویت بکنه، این نکته ایشون درسته. میکنیم. خب بله میدونم اون، ولی بعیده که مثلا مجبوره گویا شهیده. ایشون میگه که اون شهیده و کرهه یعنی به زور بردنش کمن قابعه، ولی خود احتمالش ضعیفه، منتفی نیست ولی احتمالش ضعیفه. بنابراین توی این احتمالاتی که اینجا در این بحث چهارم گفتیم، شاید با توجه به این نکته که بازم من قبول دارم گرچه اون طرفش منتفی نمیدونم ولی ازهره، شاید همون احتمال ازهر باشه از بین سه احتمال که اینجا من قابع امر فردیه و کانه که من شهده، این داره میگه که دلیل حاکم نسبت به حضور در مجلس گناه، یعنی کسی که غائبه ولی دلش اون را میپسندد، این مثل کسیه که حاضره در مجلس گناهه. این روایت شاید در این حد بگه. اما فراموش نکنیم که از صحبت در روایات دیگه اون وقت داریم که ظاهرش معنای دومه، یعنی فقط حضور رو نمیگه، میگه اینا مثل کسایی هستن که شریک گناه بودن. تو روایات عبدالله حسین اینه، میگه اینا شریک بودن نه فقط حاضر بودن. ولذا اگه اونا اون روایات بیشتر به اون میخوره، ولی این روایت اینطوره. ولذا مجموعاً بعید نیست که این بگیم روایت با توجه به قرائن بیرونی هم احتمال سومو بگیم ناظر به هر دوه، هم حاضره هم شریکه. اینم یک مطلب چهارم در این روایت. حالا مطالب دیگری هم هست که بعد بگیم دیگه، بحثم بحث مهمیه، یه مقدارش معارفیه، خوبم بحث نشده، اگه ما طول میدیم خیلی نگران نباشید چون بحث ارزشمندیه. حالا به قصه عاشورا اونا میرسه که انشالله اونا به عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.